بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که جلسه قبل رو دوستان بنا به علت که می دونند ما تحصیل بودیم و رهبر انقلاب از دنیا رفتند و من تسلیت عرض می کنم خدمت دوستان. و یکی از مسائل مهم این بود که شاید برای خیلی ها اهمیتشون بعد از این قضیه شاید ملموس شد، قابل درک شد. مثلا چون بعضی از اوقات انسان بعضی چیزا رو میدونه ولی درک نمیکنه و فهم نمیکنه و احتیاج به پاره تجربیات داره یا شواهد داره تا مسئله رو بیشتر لمس بکنه. و طریقشون به عنوان فردی که در قلوب جا داشتن و ارتباط مستقیم با مردم برقرار کرده بودن و نشون داده شد که حداقل اکثریت توده های محروم، حداقل اونجور که من خودم دیدم از تیپ جمعیت در شب هفت و غیره، اکثریت کسانی که اومده بودن از اقشار نسبتا محروم جامعه بودن و خب علاقمندی خودشون رو نشون دادن و از یک حیثی یک درگیری رو نشون داد، یک رقابتی رو نشون داد بین ارزشگرایی و واقع‌گرایی. چون این بحث مطرح بود که ما به هر حال ناچار هستیم با همه این فشارهایی که مردم میاد مردم رو درک بکنیم، کمک بکنیم و این فشارها ممکن است که مردم رو از صحنه خارج بکنه. اما همه اون کسانی که اومدن باز نشون دادن که دعوای اساسی رو بر سر ارزش‌ها ممکن است که کرده باشن و برخلاف برداشتهایی که بود خیلی ها تصورشون بر این بود که مسائل واقع‌گرایی و توجه به واقعیات بیشتر از اهمیت دادن به اصول و ارزش‌ها ممکن است که مطرح شد. و تقدیر باز مردم در صحنه اومدن و گفتن که ما هست. ولی خب اگر دقت بیشتری به قضیه بکنیم شاید حضور مردم تنها کافی نباشه. خب وقتی مردم حاضر شدن بعدش یک سلسله عوامل و مسائلی لازم است و با توجه به این اهمیتی که امام داشته نشون دهنده این است که مسئولین اگر بخوان باز همچنان این مردم رو نگه دارن و به کار بکشن و به کار بگیرن، ناچارن باید بیشتر کار کرد و بیشتر برنامه‌ریزی کرد و بیشتر تشکیلات داد. چون خود امام با وحدتی که داشت، با اقتداری که داشت، میتونست پاره ای از مسائل رو یا اکثر مسائل رو با همین صحبت کردن حل بکنه. ولی از امروز به بعد اگر ما بخوایم مسائل رو حل بکنیم این قدرت روانی رو و معنوی رو شاید کم داشته باشیم و ناچارم باید به عوامل دیگه ای تکیه بکنیم که این عوامل هم احتیاج به کار بیشتر داره، به تشکیلات قوی تر داره، به تفکر و تعمق بیشتر داره تا انشالله بتونیم ما در آینده بیشتر موفق باشیم. یعنی که یه دولت قوی به وجود بیاد ضرورتا باید عناصر مخالف یک دولت یا هست بشن یا تحلیل برن یا کنار برن و چشماندازی که به وجود میاد خودش کمک میکنه به ما در مسائلی که در آینده خواهیم داشت و انشالله که با کار بیشتر، با همفکری بیشتر، با تفاهم بیشتر، نه با تعلل، با تسامح، با کوتاه گرفتن قضایا و امروز رو به فردا تبدیل کردن برخورد نکنیم و انشالله که مشکلی رو برای مردم در آینده نداشته باشیم. من تسلیت عرض میکنم این مطلب رو رحلت حضرت امام رو خدمت دوستان که به هر حال هم یک مرد حکیم بودند، هم عارف بودند، هم فیلسوف بودند و هم فقیه بودند. حالت خب فقیه زیاد هست، حکیم زیاد هست، فیلسوف هم ممکنه زیاد باشه، اما خصوصیت خاصه ایشون بنابرای تعبیر سعدی تفاوت میان عالم و عابد بود. حالا یه تعبیره، عالم و زاهد بود که یکی گلیم خودش رو از موج در میبره، یکی دیگه در فکر فریخ هست. این هست که ما خصلت های متعدد رو در رهبری ایشون داشتیم، خصوصیات متعددی بود که به صورت نسبی وقتی جمع میشد یک ترکیب فوق العاده قوی رو به وجود میورد. کسانی که به جایشون هستن، آقای خامنه‌ای و غیره، از این نظر ممکن دچار مشکل باشن ولی با کار بیشتر و تلاش بیشتر و اینکه بالاخره مردم در صحنه هستن میشه مسائل رو جبران کرد. و به علاوه اینکه ما در هر دولتی میبینید معمولا دوره اول دوره سازندگی است، دوره معماری است. شما یه دوره میاد ساختمونی رو میسازید، یه معمار میخواد، بنایی میخواد. بعد از اینکه از این چارچوب و استخونبندی خلاص شدید، میاد به ظواهرش و به نگهداریش میپردازید. مهم این است که بنیاد یک ساختمان ریخته بشه، تشکیلات یک ساختمان ریخته بشه و بعد از اینکه بنیادها توسط معمار اصلی به وجود اومد، بقیه نگهداریش بکنن، حفاظتش بکنن و هر چیزش رو در جای خودش نگه دارن. و ما هم مسئله اساسیمون این است که نهاد درست کنیم، سازمان درست کنیم. بعد از این دیگه شاید نقش فرد در سیستم کمتر باشه و بهتره که شاید اینطور باشه. ما مثلا یه دکان نونوایی داریم، خب اول باید بیان تنورشو بزنیم، تشکیلاتشو بزنیم، همه اینها رو، بعد دنبال شاطر رو عرض میشود که ترازودار و کسان دیگه بریم. وقتی شاطر نبود میشه فوری به جاش یک فردی رو نصب کرد. این مهمه. شما وقتی که اداراتی به وجود میاد، حالا از نظر قانون اساسی و تشکیلات سیاسی و جا میفته، باید سازمان چنان منظم کار بکنه که حذف افراد یا رفتن افراد یا از دنیا رفتن افراد ضربه به سیستم نزنه، ضربه به سازمان نزنه، تغییر در کل سیستم ایجاد نکنه. تغییر اگر هست، تغییر در درون نظام باشه، در درون سیستم باشه. یه وقتی از بعضی از تغییرات که وجود میاد کل یک سیستم رو زیر سوال میبره. شما مثلا ممکنه در اتومبیل که یک سیستمه، موتور رو که برمی‌دارید، خب کل سیستم به هم می‌خوره دیگه. گاهی از اوقات من پنچر میشه، لاستیک میبره دوباره. این تغییر در درون سیستمه، جزئیه. ولی یه وقتی از موتور از بین میره، خب دیگه ماشین دیگه به درد شما نمی‌خوره. اینجا دیگه یه تحول درونی شده و باید برید یه موتور جدید بیارید، حالا چجوری بشه مثل اول یا دوم. بنابراین ما بیشتر باید بیایم روی این قضیه، یکی این که کل این بنا رو، این تشکیلات رو بتونیم حفظ کنیم، و دوم روابط و مناسباتمون رو در درون سیستم طوری تنظیم بکنیم که باعث تحول مجموعه نشه. و بعد از این، خب این باعث رشد ما بشه که افراد رو حس میکنیم، کم میکنیم، زیاد میکنیم، اینها چندان نتونن در مجموعه نظام تحولات ایجاد بکنن و ضربه بزنن. و این احتیاج به کار بیشتر داره، عرض کردم همجور خدمت دوستان، برنامه‌ریزی دقیق‌تر داره و اینکه تا حد امکان از استحکاک و مسائل بازدارنده درونی ما جلوگیری بکنیم، به میزان زیادی به تقویت عناصر قدرت و تضعیف مسائلی که باعث تضعیف قدرت ما میشه اهتمام بشه. انشالله این با برنامه‌ریزی و با دقت و تعمق مسئولین صورت بگیره. ما ظاهرن شما دوستان خب جلساتی رو در رابطه با امتحان دارید برای هفته های آینده. اینجا من بحث کردم، صحبت که شد، خب 3-4 تا جزوه هست. علل ظاهر تصویبی که اینجا شده، خاورمیانه و سیاست بین الملل رو 4 واحد گرفت و ما به یه 2 واحد سعی کردیم مسئله رو ختم کنیم، چون تا هفته پیش من فکر کردم که جلسه ادامه داره و میشه به صورت مشروع مسائل خاورمیانه رو مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد. اما با توجه به اینکه دوستان امتحان دارن، ما ناچار هستیم که قضیه رو یک جوری به خاتمه ببریم و اگر فرصتی بود در آینده دوستان دیگری، حالا احتمالاً این بحث رو بقیهش رو در 2 واحد بعدی ادامه بدیم. این جلسه رو ما بحث آمریکا رو سعی می‌کنیم خاتمش بدیم که در رابطه با مسائل دیگر است. و دوستان فرمودن که پنجشنبه آینده مجدداً ما بحثی داشته باشیم به صورت خلاصه تقریبا، و سیاست‌های شوروی رو در منطقه خاورمیانه بیاییم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم برای جلسه بعد، که این مطلب تا حدی به یک جایی رسیده بشه و دوستان هم فرصت کافی برای امتحان و مطالعه مطالب داشته باشیم. پس بنابراین هفته آینده ظاهراً پنجشنبه بعد از ظهر ما خدمت شما خواهیم و جمعه رو به خاطر امتحانات تعطیل میکنن و بحث رو هم در رابطه با آمریکا ما سعی میکنیم که مطلب رو تموم بکنیم این جلسه و برای شوروی مطلب رو دنبال بکنیم. اگر به خاطر دوستان باشه، ما بحث کردیم که آمریکا یا در 2 تا منطقه سیاست‌های خاصی رو دنبال کردن، ولی ترکیب این 2 منطقه و 2 سیاست در منطقه سبب شد که یک تألیفی بین سیاست‌هاشون به وجود بیاد و در مجموع سعی بکنن کل خاورمیانه، چه حوزه خلیج فارس و چه حوزه خاورمیانه عربی رو در حاشیه کانال سوئز و مصر، اینها رو تحت یک روند، تحت یک جهت در بیارن و اقدام بکنن. در رابطه با ممالک عربی، هنگامی که این تشکیلات صهیونیستی دیگه راه افتاده بود و کمک میکردن، دولت آمریکا تلاش‌های زیادی رو به کار برد، کمک‌های زیادی رو در این جهت انجام داد، تا سرانجام وقتی که دولت اسرائیل تشکیل شد، با توجه به رقابت‌های آشکار و پنهانی که بین آمریکا و دولت‌های غرب وجود داشت، دولت انگلستان رو از صحنه خارج کرد. در همون اوایل تشکیل دولت اسرائیل، درگیری‌های بین جناح‌های انگلیسی و اسرائیلی به وجود میاد، صهیونیست به وجود میاد، و دلیل عمدش هم نیاز انگلستان بود به اعراب در دهه 40 در طول جنگ دوم جهانی، چون نیاز داشت به عرب‌ها، به نفتشون، به نیروهاشون و به سرزمین‌هاشون. ناچاراً مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین رو تا حد زیادی محدود کرد، چون منطقه تحت قیمومت دولت انگلستان بود، میتونست دروازه رو ببنده یا شل بکنه، اجازه بده این یهودی‌ها برن یا بیان. بر همین اساس در مقابل نیروهای یهود ایستاد. یهودی‌ها دیدن که اون حامی اولیه و قدیمی رو از دست دادن، لذا ناچار شدن بیفتن دنبال این خط، این جریان، که یک نیروی جدیدتری رو در صحنه خاورمیانه پیدا بکنن. خب بنیاد اسرائیل بر مبنای استعمار بود، بر این مبنا بود که در منطقه خاورمیانه عربی به نوعی توازن قوا به وجود بیاد که دولت‌های استعمارگر به سادگی بتونن به اهداف خودشون در منطقه، اهداف اقتصادی بوده، نفت بوده، تجاری بوده، سیاسی بوده، بین‌المللی بوده، هر چی بوده، به اینا دست پیدا کنن. به طور طبیعی هم دولت شوروی و هم دولت آمریکا از این تز حمایت کردن و فوری رفتن طرف نیروهای صهیونیست. و از دهه 40، از اواخر دهه 40 به بعد، می‌بینیم که یهودی‌ها که حامی قبلی رو ترک کردن و علاقه بهش نشون نمیدن، به طرف شوروی میدن. روس‌ها تحلیل میکردن که دولت اسرائیل که به وجود میاد یه دولت توسعه یافته تر است، دولت پیشرفته تر است از نظر روند تاریخی، تحول تاریخی، تکنولوژیک، نیروی فرهنگی، چون اکثریت یهودی‌ها از نیروهای اروپایی هستن، در اینجا میان یه دولت مترقی به وجود میارن. این دولت مترقی از نظر رشد تکنولوژیک، از نظر رشد فرهنگی، در یک سطح بالاتری نسبت به اعراب قرار داره. اعراب یه جامعه عقب مونده ای هن. هنوز مثلا در دوران فئودالی به سر میبرن، دچار مشکلات تاریخی هستن، مشکلات سیاسی به تبعش میان، بنابراین روش نمیشه زیاد سرمایه گذاری کرد. اما با این دیدگاه ایدئولوژیک وقتی اسرائیل اومد تشکیل شد، اینها میتونن نیروی مترقی تری رو در منطقه به وجود بیارن و زمینه رو برای پیدایش سوسیالیسم بر منطقه فراهم بکنن. برای همین اساس اومدن حمایت کردن، جلوی مهاجرت یهودی‌ها رو باز کردن از داخل شوروی، و این حرکت ادامه پیدا کرد تا زمانی که توطئه پزشکان در داخل مسکو در شوروی مطرح شد و مطرح کردن یهودی‌ها قصد داشتن استالین رو از بین ببرن. خب تحریکاتی صورت گرفت الان به خاطر رقابت‌هایی که بین آمریکا و کشورهای دیگه بود. شوروی هم از اوایل دهه 50 از صحنه خارج میشه. به علاوه روسا توجهشون به چیزهای دیگه جلب شده. دیدن در سوریه خب کودتاهای پی در پی هست از زمان آتشی به بعد، و زمینه برای پیدایش سوسیالیسم در اونجا فراهمه. این حزب بعث هم که آرام آرام قدرت میگرفت، ترکیبی شده بود از حزب ناسیونالیست و سوسیالیست، اونجا زمینه به عنوان مثال فراهم هست و میتونن در اونجا سرمایه گذاری کنن. از این برم ناصر اومده بود روی کار، شعارهایی که میداد تقریبا ضد غربی بود، اینم تا حدی میتونه کمک بکنه به نیروهای شوروی، و این بود که آرام آرام سعی کردن زمینه رو تغییر بدن. در اسنادی هم که هست نشون میده که نیروهای شوروی علل ظاهر در دهه 50 سرمایه گذاری کرده بودن رو ناسیونالیسم در منطقه خاورمیانه، و فکر میکردن میشه با رشد اندیشه های ناسیونالیستی و حمایت از جریان ناسیونالیستی در خاورمیانه در مقابل جریانات غرب ایستاد و خیمه و خرگاه شوروی رو در منطقه زد. بنابراین ناسیونالیسم به عنوان یه تزی مطرح شد در خاورمیانه برای اینکه اهداف شوروی رو برآورده بود. بر همین اساس بود که با ناسیونالیست ها درگیر می شدن، برخورد می کردن نیروهای غربی. مثلا در ایران وقتی مصدق بلند شد و سعی کرد که نفت رو ملی کنه، البته مصدق ظاهرا به طرف آمریکا چشم داشتی داشت و تمایلی داشت در رقابت بین المللی و سعی کرد که از طریق جلب این مسائل شوروی رو، روسیه رو و انگلستان رو حل بکنه که موفق هم نشد در این قضیه. ولی برنامه این بود که غربی ها هم سعی می‌کردن ناسیونالیسم رو بکنن، حرکت های ناسیونالیستی رو حذف بکنن از صحنه تا اینکه مشکل ساز نباشه. یه زمینه قبلیش هم روی نفوذ آلمانی ها بود در منطقه که قبل از جنگ دوم و بعد از تا در خلال جنگ دوم سعی کردن ناسیونالیست ها رو تحریک بکنن بر علیه غربی ها. در عراق، در ایران، در جای دیگه جاسوس ها و نمایندگان آلمانی روی ناسیونالیست ها تحریکات میکردن، در ترکیه و مصر و جای مختلف. این بود که مجموعاً ناسیونالیسم به عنوان یه پدیده برای شرقی ها به عنوان پدیده مطلوب و برای غربی ها به عنوان نامطلوب مطرح شد. در رابطه با اسرائیل این مسئله به یه شکل دیگه تجلی پیدا کرد. بالاخره صهیونیسم هم نوعی ناسیونالیسم روی نژاد یهود توجه بیش از حد داره. در وصیت‌نامه ما یه مطلبی بود تحت عنوان آریا، آریایی، تأکید بر نژاد آریا و عرب، البته در مقایسه با نیروهای غربی. این مسئله سبب شد که عده‌ای از مفسرین که در بیرون بحث میکردن بگن که ما مثلا یه ناسیونالیست تندی بوده و با ناسیونالیسم برخورد کردن، شاید هم به خاطر همین کلمه‌ای که به کار رفته. ولی در مجموع غرب سعی کرده دشمنان خودش رو یا کمونیست بدونه یا ناسیونالیست، به طریق مسائل رو حل کنه. سرانجام دولت اسرائیل با همه این درگیری‌ها از دست انگلستان خارج شد، از دست شوروی خارج شد و کاملا در اختیار آمریکا قرار گرفت. و از دهه 50 به بعد هست که می‌بینیم تا به امروز دولت آمریکا سرمایه‌گذاری شدیدی می‌کنه برای اینکه اسرائیل رو در همه جهات و ابعاد حفاظت بکنه. در دهه 60، در دهه 70 و در دهه 80 تا حدود هم یکی دو سال قبل، یکی از محورهای اساسی استراتژی آمریکا در منطقه خاورمیانه حفاظت از امنیت اسرائیل و حفاظت از توازن قدرت به نفع اسرائیل بوده در داخل منطقه و تمام تلاشاش رو به کار برده، بسیاری از رهبران رو از بین برده، بسیاری از جریانات رو خونسا کرده برای اینکه امنیت اسرائیل رو در داخل منطقه حفظ کنه. روس ها یه برخورد کجدار و مریض کردن، غربی ها تقریبا حالت کجدار و مریض داشتن به خصوص در دهه 70، اما کسی که تنها حمایت کرده از اسرائیل دولت آمریکا بود و آمریکا معتقد است که همونجور که کیسینجر گفته بود در دهه 80، اسرائیل دژ غرب در منطقه، اسرائیل کلید دژ غرب در منطقه و بنابراین باید حفاظت کرد از این دژ. اگر این دژ نباشه، اگر این قلعه و بارگاه نباشه، ممکن است که منافع دولت آمریکا در منطقه در مجموع به خطر بیفت و همین سبب است که تا به امروز حمایت کرد. ما مسئله اساسی که داشتیم بعد از مسئله اسرائیل، همونجور که خدمت دوستان عرض کردیم، مسئله نفت بود که در رابطه با اسرائیل باز معنی پیدا میکنه. وجود اسرائیل سبب میشه که دولت‌های منطقه بخشی از دلارهای خودشون رو بدن سلاح بخرن، بخشی از مسائلشون رو برای اینکه غرب رو و آمریکا رو راضی بکنن، برای اینکه اسرائیل تو سر اینا نزنه، نفتشون رو به صورت مجانی بدن، در معادلات بین‌المللی به نفع غرب همراهی و همکاری بکنن و مسائل رو به این طریق حل و فصل بکنن. اما اگر اسرائیل نبود، ممکن بود که این منابع، این امکانات، این حرکت‌ها، این اهداف در یک جهات بهتری صرف بشه و مورد استفاده قرار بگیره. در دهه 50 به بعد ما می‌بینیم که یک سلسله مسائلی در دنیا رخ میده، از جمله اینها جنگ ویتنام هست که تا اوایل دهه 70 طول می‌کشه. ابتدا فرانسوی‌ها بودن، فرانسوی‌ها اومدن بیرون، آمریکایی‌ها رفتن جاشون. آمریکا به تدریج از دهه 60 به بعد وارد صحنه ویتنام میشه و ورود آمریکا به صحنه ویتنام یه مقدار زیادی است در رابطه با منطقه خاورمیانه دستش رو تنگتر میکنه، چون مجبور بود برای پشتیبانی از نیروهای نظامی خودش، سیاسی خودش و غیره در منطقه ویتنام فعالیت بکنه. در نتیجه علائق کمتری رو نسبت به خاورمیانه نشون میداد، فشار کمتری رو نشون میداد و این سبب شد، شاید یکی از دلایلی بود که دولت شوروی آرام آرام وارد صحنه شد و با مصر رابطه برقرار کرد. ناصر اصلا طرفدار روس نبود در ابتدای کار، همونجور که مثلا فیدل کاسترو نبود، ولی وقتی وارد صحنه شد دید برای اینکه مملکت رو توسعه بده یه مقداری اقداماتی انجام بده باید در مورد کشاورزی کار بکنه، سد بزنه، یه مقدار هواپیما بخره، توپ بخره، تانک بخره، و کسی هم نبود که قصد درگیری واقعی رو با دولت اسرائیل تا قبل از قدرتمند شدن داشته باشه. ناصر نمیخواست به عنوان یک فرد ضعیف وارد صحنه جنگی بشه، در خاطرات خودش هم نوشته این رو، چون در جنگ 48 شرکت داشت، دیده بود که به خاطر ضعف فرماندهی، به خاطر ضعف مدیریت، به خاطر نبودن اسلحه، به خاطر خیلی مسائل دیگه، یهودی‌ها چجوری سربازای عرب رو از بین بردن. همین مسئله رو عنوان میکرد بعد از انقلاب 1952 در مصر که من تا زمانی که قوی نشدم و ارتش کاملی ندارم وارد صحنه های درگیری با اسرائیل نخواهم شد. البته تا اواخر عمرش هم نتونست اون ارتش قوی رو و منسجم رو به وجود بیاره و ارتش قوی و منسجم یکی از دلایلی است که الان تعیین کننده است. به هر حال نیروی نظامی که تربیت شده باشه، قوی شده باشه، من نمیدونم خدمت شما عرض کردم یا نه، در بعضی از این کتابایی که معرفی شد اومدن بررسی خبرنگاری کردن، ژورنالیستیه، ولی به هر حال مسئله صحیحی هم است. میگه ما رفتیم در داخل مصر بررسی می‌کردیم نیروهای نظامی رو، یه مراسم تشییع جنازه بود، ظاهرا یکی از ژنرال‌ها نیروهای نظامی مصری اومده بودن. خب یکی با قبا اومده بود، یکی با عبا اومده بود، یکی با شلوار اومده بود، یکی با پیرهن اومده بود، یکی پیرهنش انداخته رو شلوارش که مثلا کرده بود تو، خلاصه یکی بچه‌ش آورده بود، یکی با خانومش اومده بود. گفت نیروهای نظامی که برای مراسم رسمی اومده بودن، مثلا بعضیشون خیلی چاق بودن، بعضیشون خیلی لاغر بودن، تیپ منظم هم نبود. و این خبرنگار نتیجه میگیره، تیری دو جارنند، که یکی از دلایل شکست نیروهای عرب در مقابل اسرائیلی ها همینه که نیروهای نظامی اون دیسیپلین رو، نظم رو و قاعده نظامی رو رعایت نمی کنن. از نظر جسمانی در وضعیت مطلوب نیستن و به همین خاطر رفته بود با روسا صحبت کرده روی این مطلب، گفته بود که آقا شما با وجودی که هواپیمای پیشرفته دارید به مصری ها، اینا چرا در جنگ هوایی معمولا برنده نیستن؟ که روس هم انداخته بود گردن مصری ها که آقا ما تقصیر نداریم، اینا نیروی کافی ندارن به خاطر حالا تغذیه است یا تربیت یا هر چیز دیگه‌ای. میگفت در جنگ 67 ما خواستیم 2000 نفر رو بفرستن ما به عنوان خلبان تربیت کنیم. ناصر 2000 نفر رو فرستاد، ولی در هم معاینات اولیه به خاطر چشم و نمیدونم گوش و وضعیت روانی غیره اینا در معاینات رد شدن. دوباره گفت یه عده دیگه فرست، نفرات بعدی هم باز رد شدن. ما ناچار شدیم برای اینکه ناصر مشکوک نشه 500 نفر از اینا رو بگیریم، ولی اطمینان داشتیم به خاطر اینکه شرایط جسمانی اینها مناسب نیست، در همون پروازهای اولیه ممکنه هواپیماشون ساقط بشه. این فرد میگه ما رفتیم در داخل اسرائیل، خب میدونید هر ساله یک ماه تمام مردم اسرائیل رو جمع میکنن، بسیج میکنن برای اینکه آموزش نظامی ببینن و دائما در وضعیت نظامی بمونن و این یکی از دلایل قدرتمندی اینا شده. خب نیروها اینا رو دیده و تعریف میکنه که لباس مرتب، وضع جسمانی مرتب، تغذیه مرتب، آموزش مرتب و نظم انضباط هم به صورت خیلی مرتب، و همین رو یکی از عواملی میگیره که در مجموع کمک میکنه به قدرتمندی اسرائیل. درسته دولت‌های غربی از اینا حمایت میکنن، ولی این حمایت در کنارش باید یه مقداری هم اتکا داشته باشه به نیروهایی که بتونن از اون حمایت‌ها بهره مند بشن. و هر طریق دولت ناصر نتونست این مشکل رو رفع کنه، بعدها هم نتونست. البته الان مبارک اومده، سادات رو هم از بین بردن. مبارک علی ظاهر سوار کاره و با روش هایی که به کار گرفته و اتخاذ کرده تقریبا مصر رو در تحت کنترل خودش داره، این بحث دیگه است. ولی در جنگ 67 مثل جنگ 56 ما دیدیم عرب ها شکست خوردن و دولت اسرائیل تونست جلو بیاد، بزنه، بخشی از اراضی رو بگیره، نواحی سوریه رو بگیره، از مصر یه مقدار رو بگیره، عرض می شود که در قسمت‌های دیگه، و همین سبب شد که تا حد زیادی از اردن مثلا بخشی رو گرفت. اینا سبب شد که دولت‌های عرب واقعا سرکوفته بشن و سرکوب بشن و از نظر روانی مقداری دچار مسئله بشن. و آمریکا هم رسما از این زمان اعلام کرد که ما حمایت میکنیم، ما به طور رسمی حمایت خواهیم کرد. ناصر سعی کرد که تقصیر رو گردن روسا بندازه، چون قبل از جنگ 67 اعلام شده بود، خبر آورده بودن به ناصر که اسرائیل قصد حمله داره. ناصر میره با نیروهای مصری روسی تفاهم میکنه، صحبت میکنه، اونا میگن آقا اطمینان داشته باشید نه حمله نخواهند کرد، آماده باش اینا رو لغو کنید. که بعد از اینکه این به حرف اینا اعتماد میکنه، علی ظاهر اونا حمله میکنن و نیروهای زمینی و هوایی و دریایی 3-4 کشور عرب رو در هم میکوبن و بخش اعظم سرزمین هایی که الان تحت اشغال دارن رو در همین جنگ 67 میگیرن. که روسا البته سعی کردن کمک هایی رو بفرستن، ولی دیگه این کمک ها فایده چندانی رو نداشت. ناصر از این قضیه ناراحت شد و استعفا داد و عرض میشود که بعد از استعفاش ملت ریختن در خیابون ها و وادارش کردن که استعفاش پس بگیره. و حرف ناصر هم این بود که در دنیایی که دو ابرقدرت همه کارها رو بر عهده گرفتن و با هم دارن کار میکنن، ماها نمیتونیم حکومت کنیم. با همین توجیه سعی کرد که خودش رو بازنشست بکنه، عقب نشینی بکنه و کنار بره. ولی خب مردم که احساساتی شده بودن ریختن در خیابون، 48 ساعت در خیابون ها بودن و ناصر رو وادار کردن که استعفاش رو پس بگیره. اما دیگه ناصر، اون ناصر قبلی دیگه نشد و فشارهایی هم که بهش اومد تا حد زیادی سبب شد که این فرد در سال 1970 از دنیا بره. وجودی خب در مصر و کشورهای عربی محبوبیت زیادی هم داشت و به جاش فردی بیاد که خب سیاست‌های خاصی رو دنبال میکرد که اگر خواستید بخونید همین پاییز خشم محمد حسن نیکل کتاب نسبتاً خوبیست در مورد زندگی سادات و در اونجا بیان میکنه که سادات از نظر روانی مشکلاتی که داشته، از نظر خانوادگی و تحولات فکری به چه وضعیتی بوده و این تحولات شخصیت در مسائل سیاسی مصر و منطقه خاورمیانه و عرب و اسرائیل و آمریکا چه تأثیراتی رو گذاشته. از وقتی که سادات میاد روی کار، شاه ایران و دولت عربستان روش برنامه‌ریزی میکنن، کار میکنن، به خصوص از طریق عرب‌های سعودی مقدار زیادی با این تفاهم میکنن. عرب‌های سعودی این رو از قبل از ریاست جمهوری شناخته بودن، سادات رو میدونستن آدمی است که علاقمند به مال دنیاست و رفاه طلب، آدمی است که دوست داره هدیه بهش بدن و بگیره. مثلا خود ناصر وقتی فوت کرد جز یه خونه کوچیک و یه 400-500 دلار ظاهرا بیشتر پول نداشت، هیچ دارایی از خودش به جا نذاشت. اما سادات رو شما باهاش مقایسه میکنید، میبینید که وقتی که ترورش کردن فقط خانواده این میلیون ها دلار پول به هم زده بودن، زنش، برادرش به خصوص، عرض می شود که فرزندانش و اقوامش ثروت‌های کلانی رو از طرق نامشروع به دست آورده بودن و در انحصار خودشون گرفته بودن. سادات بدون اینکه مسائل رو برخورد بکنه، ابتدا در افتاد با نیروهای روس، با جناح علی صبری که در اون موقع بودن در ارتش و در کابینه، با اینا در افتاد و اینا رو آرام آرام حذف کرد. به مستشارای روس اولتیماتوم داد که زود مملکت رو خالی بکنید و برید. از این طرف چراغ سبز داد به جناح‌های غربی، با عربستان و با ایران نزدیک شد. ایران در این زمان در خاورمیانه در زمان ناصر با هم رقیب بودن، با هم تعارض داشتن، جنگ تبلیغاتی شدید بود. ناصر میگفت شاه باید سرنگون بشه و شاه هم میگفت که ناصر عامل دست روساست و باید خلاصه تضعیفش بکنیم و از این قبیل قضایا. به هر تقدیر این درگیری هایی که در این منطقه صورت میگیره، یک دفعه به شکل جنگ 1973 ظاهر میشه. ظاهرا سادات با هماهنگی اسد در داخل سوریه سعی کرده بود که زمینه رو فراهم بکنه برای یک حمله برای بازسازی روانی اعراب. دو تا تحلیل کلی هست. یکی این که واقعا سادات علاقمند بود که حمله بکنه و بزنه، در بداغون بکنه اسرائیل رو، از موضع قدرت برخورد بکنه و موقعیت بین المللی رو در نظر داشت. یکی دیگه این است که با توجه به ارتباطاتی که وجود داشت در منطقه، نقشه‌ای که آمریکا داشت، این یک جنگ محدود از قبل پیش بینی شده بود. اهدافش محدود بود، حوزه‌اش محدود بود، وسایل امکانات که باید درش به کار می‌رفت محدود بود. برای این بدبینی هم دلایل وجود داره. در بعضی از مناطق عرض می‌شود که کانال سوئز و جاهای دیگه که راه‌های آبی قابل نفوذ هست، مثلا همین هیکل و کسان دیگه عنوان می‌کنن، در طول جنگ اگر در این مناطق نیرو می‌گذاشتن دولت اسرائیل نمی‌تونست رخنه بکنه. اما با وجود تأکید جنرال‌های مصری که آقا این مناطق حساس رو شما نیرو بگذار، نیرو هم داشتن، امکانات هم داشتن، این قبول نکرد. و بعد در اواسط جنگ هنگامی که در حال پیشروی بودند یه دفعه فرمان ایستادن داد. و این قبیل قضایا که مجموعاً نشان دهنده این است و حکایت از این دارد که سادات تفاهم کرده بود برای اینکه در یک مرحله جنگ رو جلو ببره و بعد از اون نگهداری بکنه، نگه بداره. و همین سبب شد که تقریباً یک حالت تقریباً مجدداً شکست در بین عرب‌ها ظاهر بشه، چون اونا به پیروزی نرسیدن. اسرائیل هم نتونست مثل دفعات قبل تهاجم بیاره، اما از نظر روانی بازسازی کرد روحیه عرب‌ها رو، افکار عمومی عرب‌ها رو، که بله با هم بالاخره کشیده‌ای به گوش دولت اسرائیل زدیم و اینها رو سر جاشون نشوند. این مطلب بعد از اون پای کیسینجر رو به منطقه باز میکنه و با طرح‌های گام به گامی که میده، البته دولت سوریه طرح آتش بس رو نمیپذیره. اول مصری‌ها امضا میکنن، سوریه نمیپذیرن. در همین زمان است که میدونیم که نیروهای اسرائیلی و همین یهودی، کیسینجر میاد وارد ایران میشه، ملاقاتهای رو با شاه میکنه، سفرهای محرمانه به مناطق کردستان میشه و در اونجا نیروهای بارزانی و کسان دیگر رو تحریک میکنن بر علیه دولت عراق. دولت عراق همیشه شعار داده در طول جنگ های عرب اسرائیل و مدعی بوده که ما میخواییم فلسطین رو آزاد بکنیم، اما در عمل در هیچ یک از جنگ ها شرکت نداشت. کار عملیش هم معمولا این بوده که تعداد زیادی از رهبران فلسطینی رو ترور کردن بسیار و هر جا که امکان بوده بعضی از رهبران که موافق منافع اینا نبودند یا حس میکردن خیلی انقلابی هن، اینها رو به ضرب گله از پا در بودن در پاریس، در بیروت و در جای دیگه. اما در طول جنگ 73 صدام و بکر شعار میدادن که آقا ما میزنیم، میکوبیم، چه میکنیم، پشت سوریه رو داشتن. و سوریه هم به خاطر اینکه پشت جبهشون قوی بود امیدوار بودن که مقاومت بکنن، طرح آتش بس رو نپذیرفتن. اما یه دفعه سر و صدای در کردستان بلند شد و این بلند شدن سر و صدا در کردستان عراق سبب شد که عراق بهانه کافی برای عقب کشیدن نیروهای خودش پیدا بکنه. در اوایل 1974 دولت عراق به بهانه کردستان نیروهاش عقب کشید، سوریه هم که دیدن پشت جبهشون خالی شده، اینها هم ناچار شدن، اسد ناچار شد که طرح آتش بس رو بپذیره با وجود اینکه خب مناطقی از دولت مصر سوریه در اختیار دولت اسرائیل بود و هنوز هم اینا رو حفظ کرده، تا همون لب مرزها رو هم اومده کاشته بود، داره بهره برداری و سوء استفاده میکنه. به هر تقدیر جنگ 73 هم به این سبک سیاه پایان یافت. ولی آمریکایی‌ها باز دست از حمایت اسرائیل بر نداشتن و همچنان در طول این جنگ و بعد از جنگ حمایت کردن. کارتر که اومد در گوش آقای سادات نجوا کرد، گولش زد که آقا من اومدم چهره اخلاقی دنیا رو عوض کنم، دنیا بر مبنای حقوق بشر میخواد بگرده، الان ما میخواییم بازسازی بکنیم افکار عمومی دنیا رو بر این مبنا که هر کس با نظام بین‌المللی همکاری میکنه آدم خوبیه، پرستش پیدا میکنه، تو مشهور میشی عنوان مرد صلح جهان و چه و چه. حالا سادات که از قبل هم زمینه داشت بدون این که باز هماهنگ بکنه مسائل رو، اومد و بلند شد، رفت داخل اسرائیل، شد به این امید که شاید بتونه سرزمین های خودش رو و سرزمین های عربی رو بدون جنگ پس بگیره. ولی در اونجا هم دیدیم که اسرائیلی ها خب وقتی دیدن اون چیزی رو که میخواستن، مهمترین کشور عربی، بزرگترین کشور عربی، قویترین کشور خط مقدم، خودش اومده و ادعای صلح میکنه و تقاضای صلح میکنه، اومده و در پارلمان اینها سر صدا میکنه که آقا برای صلح اومدیم دیگه، جنگ نمیخوایم دیگه، هدف تحقق یافته بود دیگه، احتیاجی نبود برای رسیدن به هدف اینا هزینه رو متحمل بشه. به صورت مفت مجانی سادات دیگه اون خواست اینها رو برآورد. این بود که مذاکرات به تدریج ادامه پیدا کرد. بعد از اون سر نوار غزه و جاهای دیگه و صحرای سینا، چاهای عبورودش و این قبیل قضایا که نوبت نفت درش بود و تا همین اواخر این تابا و اینها رو مذاکره میکردن، اما نتیجه کامل و کافی نتونستن بگیرن به جز این که مصر رو از صحنه خارج بکنن. دولت های عربی هم نشستن رو یه توطئه کردن که بله ما در بغداد هم نشستم که بیاین تحریم بکنیم، کار کمپ دیوید رو تحریم بکنیم، مصر رو از جامعه عرب اخراج بکنی، وضعیتش رو در سازمان های بین المللی عرب معلق بکنی و از این قبیل قضایا، که این داستان همچنان ادامه پیدا کرد و عرض می شود تا این جریانات اخیر که آرام آرام بعد از تحولاتی که در جنگ ایران عراق صورت گرفت، مصر رو می بینیم که مجددن آوردن وارد صحنه بین المللی کردن و دارن ازش استفاده می کنن. الان دولت شوروی علاقمند بوده در طول این دهه که اون قدرت خودش رو حفظ کنه در منطقه، ولی با اخراجی که سادات از روسا کرد از داخل مصر، سادات تمام اینها رو کنار زد، با آمریکایی‌ها ساخت و این سازشش با دولت آمریکا و حذف دولت روسیه سبب شد که روس‌ها دستشون تنگ‌تر بشه در خاورمیانه. بعد از اون اقتداد صحبت‌هایی شد، مثلا در 1975 که کیسینجر اومد موافقت نامه‌ای رو امضا کرد، قرار شد برای حل بحران خاورمیانه یک کنفرانس بین‌المللی در ژنو تشکیل بشه. یک کنفرانس تشکیل شد، بالاخره طرفین درگیری بودن، از اروپا بودن، از عرب‌ها بودن، از شوروی بود، از آمریکا بود، ولی کیسینجر نظرش این بود که روس‌ها رو باید ما حذف کنیم، روس‌ها نباید نقشی در حل بحران خاورمیانه داشته باشه. این بود که کارشکنی کردن، جلسات بعدی کنفرانس ژنو دیگه تشکیل نشد هیچ وقت. و بعد از اون هم تمام تلاش دولت‌های غربی و آمریکا بر این بوده که آقا آیا عرب‌ها، آیا مسلمان‌ها اگر می‌خواید مسائلتون حل بشه با روس‌ها کار نداشته باشید. روس‌ها هم تمام تلاششون رو بر این معطوف کردن که اگر می‌خواد در منطقه خاورمیانه مسائل حل بشه ما هم باید باشیم. و در عمل البته حضور ندارن، تنها کسی هم که علی ظاهر حمایت میکنه دولت سوریه است که معمولا میبینید در اعلامیه‌ای که میدن برای حل مسئله خاورمیانه یک کلمه رو میارن که تمام طرفای درگیر در قضیه و یک کنفرانس بین المللی. با این کنفرانس بین المللی منظورشون این است که روسیه هم شوروی هم در کنفرانس برای حل مخاصمه عرب اسرائیل باشه، ولی دولت‌های غربی اکراه دارن و سعی می‌کنن که مسئله رو تا حد زیادی خونساش بکنن و نادیده بگیرن. خب این تا حدود دهه 80 رو، اوایل دهه 80 رو در بر می‌گیره. منتها در مجموع این یه بخشی از سیاست‌های دولت آمریکا بود در رابطه با بحران خاورمیانه، در قسمت خاورمیانه عرب. در رابطه با منطقه خلیج فارس هم از دهه 60 به بعد ما می‌بینیم که دولت آمریکا میاد برنامه ریزی های رو میکنه و بر اساس این برنامه ریزی ها حرکت میکنه، جلو میاد. این دوتا رو وقتی با هم دیگه ترکیب میکنید، به علت موفقیت دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه و علت قدرتمندیش پی میبرد. ما در دهه 60 متوجه میشیم که در منطقه خلیج فارس چاه های متعددی وجود داره از نفت. ما حدوداً 3300-400 تا چاه نفت در کل خلیج فارس داریم که بعضی از این چاه ها در روز 10-15 هزار بشکه نفت میدن. در داخل آمریکا 550 هزار چاه وجود داره، چاه نفت، که بعضی از اینا روزی 3 بشکه نفت میدن. این باعث میشه خب طبیعی شما از یه چاهی آدمو تلمبه و اونان دم و دستگاه میذارید، سه بشکه در میارید. یه جایی هم هست که عرض میشود که خود به خود سوراخش میکنید، نفت فوران میزنه یا سرانده خود. نفتی که در میمد در اینجا 5 سنت، 10 سنت، 15 سنت بیشتر قیمت هزینش نبود. اما نفتی که مثلا در مکزیک در میمد یا فرض کنید که در داخل آمریکا در میمد خیلی گرونتر بود. یک دلار خورده ای حداقل هزینه برمی‌داشت در دهه 50، مال 40 سال قبل. این کمپانی‌هایی که بودن و ما بحثش رو اینجا خدمت دوستان عرض کردیم، بعد از رقابت‌های زیاد دولت انگلستان، فرانسه و آمریکا منطقه رو خوردن، نفتش رو خوردن و بالا کشیدن، سالیانه میلیاردها بشکه نفت از منطقه خارج می‌شد، در تمام دنیا به مصرف می‌رسید. این بشکه در میومد اینجا مثلا 5 سنت در داخل عربستان، ولی وقتی وارد صحنه بین المللی میشد حداقل 7-8 دلار به فروش میرفت بعد از تصفیه و بازیافت اینا. اون وقت مبلغی رو که میدادن به دولت‌های عربی و ایران و کسان دیگه مبلغ بسیار ناچیزی بود. اگر بر اساس بشکه بخواید حرکت بکنید، شاید هر بشکه یک سنت، دو سنت، سه سنت میدادن بعد از هزینه‌هایی که ازش حذف میکردن. خب سر صدای در اومد در داخل منطقه و قضیه ملی شدن اینها مطرح شد و یک بحث دیگه در آمریکا به وجود اومد. آمریکایی‌ها دیدن که چاهای نفتیشون در حال ته کشیدنه. به علاوه بعضی از چاه‌ها هست در منطقه و در دنیا که به محض اینکه یه خورده فشارش کم میشه اینو رها کردند و متروکه شد. چاه هم خب هزینه زیادی داره برای حفاریش، درست کردنش. اینا به فکر افتادند. از اواخر دهه 60 زمانی که نیکسون اومد روی کار، احساس نگرانی در آمریکا به وجود اومد که ما داریم با کمبود نفت در داخل مواجه میشیم. تولید نفت در داخل آمریکا از این 550 هزار چاه رو به کاهش گذاشته و به علاوه با توجه به کثرت جمعیت، زیاد شدن جمعیت آمریکا، توسعه تکنولوژی و نیاز به مسائل انرژی، روز به روز اینا مصرف انرژیشون بالا میره. از یه طرف مصرف انرژی داره بالا میره، از طرف دیگه تولیدات داخلی داره کم میشه. کاهش تولید داخلی و بالا رفتن مصرف مساوی هست با واردات بیشتر در یک ماده حیاتی. ماده حیاتی که اگر نیاد سیستم تمدن غرب و آمریکا رو مختل میکنه. دولت آمریکا اومد بحث کرد، برنامه‌ریزی کردن، صحبت کردن، گفتن ما به عنوان ابرقدرت نمیتونیم اجازه بدیم در داخل دنیا یک وقتی یک کشور کوچکی، یک بیابانی صحرای مثل عربستان بیاد خرخره ما رو بگیره و بگه آقا نفت نمیدم. این برای ما درست نیست، پرستیژ ما از بین خواهد رفت، فشار زیادی رو بر ما وارد خواهد بود. پس بیاییم یه برنامه ریزی بکنیم که در دراز مدت ابرقدرتی ما از نظر نفت به خطر نیفته. این کی بوده؟ سال 68 بود. در همین زمان ها هست که میبینیم که آقای نیکسون پیام‌هایی رو ارسال میکنه به مسئولین و کسانی که در داخل هستن در مورد انرژی و بیایید آقا روی این قضیه کار بکنید. خب این بحث وقتی مطرح میشه اینا میگن چه باید بکنیم؟ کاری که میتونیم بکنیم در این قضیه چی هست؟ یه کمیته رو تشکیل میدن. این کمیته میاد بررسی میکنه، بهش میگن که آقا شما برو بررسی بکن که ما مشکل نفتمون رو، مشکل انرژیمون رو چجوری حل بکنیم. این کمیته بعد از بررسی‌هایی که انجام میده میاد میگه ما برای اینکه مشکل نفت رو حل بکنیم بیاییم قیمت واردات نفت رو، قیمت نفت رو در داخل کاهش بدیم. با کاهش دادن قیمت نفت در داخل که در سال اول 30 سنت، در سه سال بعدی تا 80 سنت در هر بشکه بوده، سبب بشیم که عرضه نفت در دنیا قیمتش با کاهش مواجه بشه. میدونید الان وقتی میخوان قیمت نفت رو تعیین بکنن هنوز این معادلات بین المللی است. شما میبینید که مثلا میگه در خلیج مکزیک یا نفت دریای شمال یا فلان بهمان، در حالی خب نفتش هم شاید زیاد نباشه، 2.5 میلیون بشکه انگلیس حد اکثر میتونه تولید کنه، عربستان میتونه 6-7 میلیون بشکه رو در روز تولید کنه. اما به خاطر این معادلات بین المللی باز نفت همسایه غازه، مرغ همسایه غازه، نفت اینها هست که ملاک. نگفتن با وجود ملاک بودن نفت آمریکا ما میتونیم قیمت رو بیاریم پایین و این سبب بشه قیمت نفت در دنیا پایین بیاد. وقتی قیمت نفت اومد پایین شما راحت‌تر میتونید این رو تحصیل بکنید در دنیا. نیکسون این نظر رو رد کرد و دلیلش هم روشن بود. اینها دنبال این بودن که از نظر سیاسی یخشون گیر نیفته، دنبال این نبود نفت رو ارزون و گرون بکنن. میگفت من برای آینده خودم در جهان از نظر انرژی ثبات داشته باشم، امنیت اقتصادی من و سیاسی من و نظامی من به خاطر نفت خطر نیفته. این راه حل درست نیست. یه کمیسیون دیگر رو مأمور کردن به رهبری جنرال، این دفعه این اومد بررسی کرد، اومد گفت که آقا باید نفت رو، قیمت نفت رو گرون بکنیم و برای وارداتش هم مالیات ببندیم و یه مقدار زیادی از نظر داخلی در رابطه با نفت داخلی آمریکا فشارهایی رو اعمال بکنیم و در طرح‌های دراز مدت هم اقدامات بعدی رو پیش بینی. نیکسون این نظر رو پذیرفت، گفت نظر خوبی است، نفت رو گرون کنیم. اما گرون کردن نفت که از سال 69 شروع میشه و تا حدود سال 1983 ادامه پیدا میکنه، خودش یه تعداد موافق داشت، یه تعداد مخالف. از بین اروپایی ها آلمان غربی از مصرف کننده های بزرگ بود، فرانسه از مصرف کننده های بزرگ بود، انگلستان مصرف کننده بود ولی میدونه زیر دریای شمال نفت است. اما وقتی رفت بود استخراج بکنه، دیده بود که برای استخراج نفت از دریای شمال چند میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنه و این پول رو نداشت. میگه خب نفت که قیمتش ارزونه، ما بریم نمه سرمایه گذاری کنیم، از نظر اقتصادی مغروم به صرفه نیست. دولت آمریکا که منافعش اونجوری بود برای گرون شدن، انگلیس هم موافقت داشت با این قضیه، چون میگفت که اگر نفت گرون بشه، ما سرمایه گذاری که برای دریای شمال میکنیم مغروم به صرفه خواهد بود و نفت اونو در میاد. دو تا کشور موافق که بعدا این سازمان بین المللی انرژی رو به وجود آوردن، اینها با این قضیه و با این تز مخالفت میکردن. اما به هر تقدیر دولت آمریکا با اقداماتی که در داخل خودش انجام داد، سعی کرد که اول افکار عمومی رو آماده بکنه. در همین حدود 1979 تصادفاً هوا سرد شد، خیلی هم سرد شد. اینا در همین زمستون شروع کردن به ایجاد اختلال در توزیع گاز و نفت. سرصدای مردم در اومد. در بعضی از ایالت‌ها مثل اوهایو در داخل آمریکا در این زمستان 1970 اصلاً سوخت توزیع نشد. نیکسون اومد پشت بلندگو سخنرانی کرد که آقا بله، مشکل اساسی ما واقعاً اینه که ما در رابطه با نفت مسئله داریم، چاهای نفتی ما داره ته میکشه و ما باید یه سیاست صرفه‌جویی رو دنبال بکنیم، اگر نه در دراز مدت در 10 سال دیگه به کلی باید بی نفت بمونیم و این مواجه با یک سلسله معضلات است. یه چیز دیگه هم در داخل آمریکا بود که نیکسون رو وادار به برخورد با این مسائل کرد و اون این بود که میخواستن در رابطه با کمپانی‌های نفتی هم یه مقداری اعمال نظر و کنترل بکنن. در داخل غرب کمپانی‌های نفتی به خاطر قدرت و ثروت زیادی که داشتن تا حدی به دولت‌های خودشون تمکین نمی‌کردن. با این برنامه‌ای که دولت آمریکا در رابطه با نفت می‌خواست بریزه، سیاست‌ها رو می‌خواست کنترل بکنه و از این طریق عوامل حاکمیت غیر رسمی که در داخل آمریکا و جای دیگه وجود اومده بود از زیر مهمیز می‌اومدن. و آمریکا می‌تونست کمپانی‌های نفتی رو که از قوانین آمریکا تا حدی تعرض نمی‌کردن، اطلاعات نمی‌دادن، اخبار درست نمی‌دادن، مالیات درست نمی‌دادن، اینا رو تحت کنترل بگیره. و اینم یکی از برنامه‌هایی بود که در زمان نیکسون باز شروع شد که بعضی از اسناد ما رو من نمیدونم عرض کردم یا نه، اسناد خود ایران رو بعدها در کمیسیون انرژی کنگره اومدن افشا کردن که بله کنسرسیوم ایران چجوری مثلا کلاه بر سر ایران گذاشته و اینا رو افشا کردن برای اینکه این کمپانی های نفتی رو تضعیف کنن که حاکمیت دولت آمریکا رو بر اینها بتونن اعمال بکنن. برطرف با این وضعیت زمینه در داخل آمریکا برای گرون شدن نفت آماده شد. در بیرون هم این آقای کیسینجر رو فرستادن، رفت در لندن یک کمیسیون تشکیل داد در اونجا از 8 کشور صنعتی، اونا رو دعوت کرد که بله آقا ما واقعا نفتمون داره ته میکشه، مشکل داریم، فردا اگر اعراب و اسرائیل بیان یه مسائلی درست بکنن، یکی از شاه‌ها رو شوروی بگیره، فلان بشه، بهمان بشه، تمدن غرب از هم خواهد پاشید، ما باید بیاییم یه مقداری روی نفت دقت بکنیم و این مسائل رو تا حد امکان حل و فصل بکنیم. که این البته حدود 2 سال بعد از این قضایا بود، در سال 1974 و بعد از بحران نفتی. ولی در طول این مدت ما می‌بینیم که در کشورهای منطقه یه دفعه آقای زکی یمانی بلند میشه. آقای زکی یمانی بلند میشه میگه که ما اومدیم دیگه بعد از این نفت رو می‌خوایم کنترل کنیم. ما دیگه احتیاجی به این داریم که غربی ها متوجه بشن نفت یک ماده حیاتی است، نباید برای سوختن بکاره. در ایران شاه علم و کتل بلند میکنه، شروع میکنه به نصیحت کردن به غربی ها و چهره انقلابی در سطح منطقه ظاهر میشه بین عرب ها و بین ایران که در موضع ناصح غرب برمیان. اما اینو وقتی ارتباط میدید به قضای آمریکا، میبینید که گرون کردن نفت یا اینکه نصیحت میکنن بابا نفت برای سوخت نبرید، این طرحی که در آمریکا ریخته شده. از طرف دیگه در بحث ملی کردن من خدمت دوستان عرض کردم که اینجا بالاخره تحولاتی صورت گرفته و سال 1963 به بعد، بعد از انقلاب الجزایر، الجزایری آمدن دست گذاشتن روی نفت. فرانسه، انگلستان و آمریکا در داخل الجزایر صنایع نفت داشتن، نیروهای الجزایری همه اینا رو ملی کردن، گفتن خسارت هم نمیدیم. عراق از سال 68 درگیری داشت در کش و قوس بود، در 1971 اعلام کرد که من صنایع خودم رو ملی میکنم، هر کار دلتون میخواد بکنه. رفت چسبید به شوروی، شوروی هم حمایت کرد. لیبی هم در زمان ناصر که قذافی اومده بود، اینم تندرو بود و اینم اومد نفت ملی کرد. بعد اعلام کرد هر کار دلتون میخواد بکنه و خسارتی هم ندادن، در حالی که در ایران وقتی نفت ملی شد با بعد از کودتا ایران ناچار شد که چند صد میلیون لیره خسارت به دولت انگلستان بده، به اضافه این که به عنوان یک عضو کنسرسیوم این آقا رو قبول بکنن و ما خسارت داده بود. این بحث هم در بین دولت‌های غربی مطرح شده بود که روند ملی کردن صنایع نفتی در داخل منطقه به وجود اومده و اگر ما دیر به جنبیم تمام این منابع ما رو در داخل منطقه ملی خواهند کرد و سر غرب بیکلاه میمونه. خب اون بحثی رو که خدمت دوستان من عرض کردم، اگر به خاطرتون همین الان بحث شد، جلسه قبل هم نبوده، که در آمریکا بحث بر سر این بود که ما منابع انرژی رو در اختیار خودمون بگیریم. در این زمان اومدن بررسی کردن که برای انرژی جدید، زدن چاه‌های جدید، استخراج چاه جدید نفت و گاز یا چاه‌های قدیمی که متروکه شده اینا رو بارور بکنن چقدر سرمایه احتیاج دارن. بعد از بررسی معلوم شد که یک رقمی نزدیک به 150 تا 200 میلیارد دلار لازم هست تا اینکه مخازن جدید، منابع جدید و چاه‌های جدید به وجود بیاد. این مخازن و منابع جدید نیازهای رو به افزایش غرب رو در زمینه انرژی تامین بکنه. خب وقتی اینا می‌خواستن قدرتمندی و ابرقدرت دولت آمریکا رو حفظ بکنن، یا باید آمریکا از کیسه پرفتوت خودش دلارها رو در میآورد سرمایه‌گذاری می‌کرد، یا یه کلک دیگه می‌زد سرمایه‌ها رو می‌آورد. راه حلی که پیدا کردن این بود: یک، از طریق طرح مشارکت کشورهای عربی در صنایع نفتی، به جای اینکه اینا ملی کنن و بالا بکشن، ما میایم یا چرا دعوا می‌کنید؟ آقای زکی یمانی ما گفت ما شریک می‌شیم. این صنایع رو اینجا زدی، خب 10 سال دیگه قرار بهشون مجانی بدم دیگه. قراردادی که بسته شد، آقا من میام چاه میزنم برای اینجا، برای عربستان 20 سال نفتشون میکشم، بعد 20 سال قرارداد تموم شد، این پالایشگاه و این خط لوله و این تلمبه و این تاسیسات، این همش مال شما. اینا اومدن دوباره ترفند دیگه ای زدن در سراسر منطقه، گفتن آقا پول اینا رو بدید. که اون 100 میلیارد 200 میلیاردی که قرار بود برای مخازن جدید به دست بیاد از طریق فروش تاسیسات به اسم طرح مشارکت، طرح مشارکتی که در منطقه اجرا شد، پول زیادی رو از دولت‌های عربی گرفتن و بردن دادن به اروپا، دادن به آمریکا، که قرار بود تا سال 1975 در حدود 25% سهام این کمپانی‌ها در اختیار دولت‌های عربی قرار بگیره و از تا سال 1981 به 51% برسه، که بعد از جنگ چهارم عرب اسرائیل وقتی نفت گرون شد، عرب‌ها ثروتمند شدن، پولدار شدن، دلارها رو دادن و علل ظاهر کویت صاحب تمام صنایع نفتی خودش شد، ملی کرد. ملی کرد نه به زور، با دادن پول. عربستان، امارات و تمام کشورهای عضو اوپک وارد طرح مشارکت شدن. تنها 3-4 کشور بود مثل لیبی و الجزایر عراق که اینا زیر بار این طرح مشارکت نرفتن. ایران هم که قبلا سرش کلا گذاشته بودن. در نتیجه ما می‌بینیم که در همین دوران جناب نیکسون طرح رو ارائه میکنه برای منطقه، برای اینکه نفت رو کنترل بکنه. به ظاهر میگه این ملت‌های منطقه بیایید ما آدم خوبی شدیم و این چاه مال شما، تاسیسات مال شما، اداره بکنید، ملی شده فلان شد. ولی در واقع کلک اصلی برای این است که این پول‌ها رو از دست حضرات بگیرن و در کنترل و اختیار خودشون بگیرن. این بود که سال 68 اوپک میشینه تصمیم گیری میکنه، قیمت نفت رو یک کم میبره بالا، 69 تصمیم گیری میکنن میبرن بالا. سال 71 مجددا در کنفرانس هایی که صورت میگیره قیمت نفت میاد بالا، ولی این افزایش قیمت نفت هنوز زیاد نیست. یعنی تا سال 73 هنوز هر بشکه نفت رو حدود 5-6 دلار بیشتر خرید و فروش نمیکنه. از 73 بعد هست که میرسه به 11 دلار، بعد همینجور آرام آرام حرکت میکنه، به طوری که در اوائل انقلاب ایران مسئله نفت رسیده بود به هر بشکه حدود 40 دلار. که رقابت‌هایی هم در داخل کشورهای اوپک ما می‌بینیم در این زمینه وجود داره. به هر تقدیر آمریکایی‌ها با این قضیه سعی کردن که نفت رو گرون بکنن و الحق هم موفق شدن در این قضیه. طرح دیگه‌ای که وجود داشت در رابطه با خاورمیانه ما در اسناد لانجاسی به دست آوردیم و مطرح شده در این اسناد نفت این بوده که یک بحثی شد در رابطه با همون کمیسیون‌های انرژی که گفتن آقا اگر فردا حساب احتمالاته، مثلا شما الان اسنادی رو که دولت آمریکا یا شوروی داره بررسی می‌کنه نگاه بکنید شاید خنده‌تون هم بگیره، میان میگن که اگر روس‌ها به ایران حرکت بکنن بخوان ایران رو اشغال بکنن کدوم از کجا میان، اومدن به صورت ریز بررسی کردن که اگر از نواحی سرخس بیاد چجوری میشه، اگر از نواحی شمال بیاد از کدوم کوه‌ها، از کدوم تنگه‌ها، از کدوم راه‌ها برون، نمیدونم از نواحی سیستان بخواد بیاد چجوریه، تمام به صورت ریز به رویز تمام اینها رو طراحی کردن. خب از اینجا بیاد با چه امکاناتی میاد، نیروی مکانیزه چجوریه، از زمینی چیه، فلان و بهمان، و بعد میگه راه‌های مقابله ما به عنوان مثال با اون کدومه. همین چه رو در مورد نفت هم اینا پیاده کرده بودن. یکی از راهایی که به ذهنشون رسیده بود این بود که اگر ما یه تحریم نفتی دچار بشیم خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ لیبی اومد فردا شیر نفتش بست، عربستان اومد شیر نفتش بست، آقای ملک فیصل یه آدم ناسیونالیست عرب مسلمونه مثلا علاقمند به فلسطینه، فردا رگش گل کرد که آقا ما میخواییم ندیم با اسرائیل برخورد کنیم، هر کیم از اسرائیل حمایت میکنه باش برخورد، که همینجور هم شد بعد از جنگ 73 که آخر ترورش کردن برای همین قضیه. گفتن اگر اومدیم ما یه دو گفتن مثلا همین قضیه تحریمشون میکنیم. بودن خب چی رو تحریم میکنید؟ لیبی یک کشوریست در عهد بدایت خلقت، در اون موقع مردمش دارن به زندگی خودشون میگردن، خودکفاست، حالت خودکفایی داره، گندمش رو رابش رو گوسفندش خودش داره میگردونه، شما برید دورش رو ببندید خب چی میشه؟ تحول شمدن صورت نمیگیره. یا در کشورهای منطقه در دهه 60 مثل ایران جای دیگه این حالت تقریبا بود، اگر محاصره اقتصادی صورت میگرفت عربستان رو بسن با هم گاو و شتر خودش باز زندگی میکرد. اومدن گفتن اقتصاد اینا ابتداییه، چون اقتصاد اینها ابتدایی است بنابراین در بحران هایی که به وجود میاد و بستن شیر نفت این دولت های غربی هستن که از بستن دور دروازه ها ضرر میبینن، نفت نمیاد نه بیچاره میشن، اما اونا چی میشه؟ هیچ، عادت میکنن، یه خورده گشنگی حد اکثر میشن. گفتن خب بعد چه کار بکنیم؟ گفتن که برای اینکه ما مشکلمون رو حل بکنیم بیایم سیستم اقتصادی این کشورها رو وصل بکنیم به سیستم اقتصادی کشورهای بزرگ اروپایی. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که نفت گرون بشه، اینا پولدار بشن و بعد پول اینها رو تبدیل بکنیم به کالا. هم بازارهای ما رو رونق میگیره، هم یه دفعه مثلا عربستان بلند میشه میبینه که احتیاج به تلویزیون دارن، ما احتیاج به پی داره، میز داره، صندلی داره، فلان داره، از اون زندگی چادرنشینی میاد بیرون. و این کارو کردن از 1970 تا 1980 بدون استثناء تمام کشورهای تولید کننده نفت وارد مدار اقتصاد بین المللی شدن. سیستم اقتصادی اینها بر مبنای پول بین المللی میگشت و همین شده که الان دیگه کشورهای عربی و کشورهای تولید کننده نفت قادر نیستن در یک بحران شیر نفت رو ببندن، چون اول خودشون ختم میشن با این سیستمی که وجود آورده، از وسایل ماشینشون، کشاورزیشون، صنعتشون، خدماتشون، ادارهشون، غیرهشون، ارتششون همه وابسته شده به واردات کالا. در نتیجه شما بیاید دورش یه خط بکشی، اولین بحران در داخل خودش به وجود میاد و وقتی بحران در داخل این کشور به وجود میاد دیگه متلاشی میشه و قرب اهداف و منافع خودش میرسه. و این یکی از قضایایی بود که ما میبینیم در این دوره خوب اتفاق میفته و اینها هم موفق میشه. این توسعه وابستگی تا حد زیادی بوده، ما میبینیم از نظر مواد غذایی هست، از میشود که از نظر مواد صنعتی هست و سیاست‌های رسمی آمریکا اونجور که اعلام شده در همین اسناد و جای دیگه این است که ما باید وابسته بکنیم کشورهای اوپک رو، یک وابسته کردن کشورهای اوپک به بازار جهانی با اون هدفی که خدمتتون عرض کردم. اون وقت این وابسته کردن چه مزایایی داره چه محاسنی داره؟ الف، تضمین جریان دائمی نفت با قیمت مناسب. شما وقتی که تلویزیون رو وارد جا کردید، ماشین رو وارد کردید، این قیمتش میتونه متأثر بشه از نفت، نفت بره بالا تو تلویزیون تو بره بالا. اگه حرف زیاد زد مثلا فلان کالا رو نده، یا نمیدم به درست بشین سر اوپک نظر من رو تعمیلو. در نتیجه تضمین جریان دائمی نفت که بدون رخته بیاد، اختلال بیاد، بحران ایجاد بشه، قیمتش هم مناسب باشه. درسته این خودش قیمت رو میبره بالا، ولی قیمتی باشه که بتونه ابرقدرتی رو حفظ بکنه. به بازگشت بخش اصلی و اساسی از دلارهای پرداختی جهان به جهان غرب. نفت که گرون میشه، هند هم باید پول نفت گرون رو بده، ترکیه هم باید بده، آفریقا هم باید بده، اروپا هم باید بده. اما وقتی همه این پولا جمع شد در عربستان، عربستان پولا رو چیکار میکنه؟ خرج کردن این پول هم راه حل داشته. شما میاد بررسی میکنید در دهه 70 ایران رو، عربستان رو، امارات رو و غیره رو، میبینید چه بلایی سر پولا آوردن. در 1972 کل صادرات آمریکا به کشورهای خلیج فارس 1,200,000,000 دلار بوده در 1972، که 19% کل صادرات خارجی دولت آمریکا است به منطقه. از این 1,200,000,000 دلار، 600,000,000 دلار رو همه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس گرفتن، از عمان تا عراق. 600 میلیون دلارش رو ایران اومده و استفاده کرد، خریده. 1981 که 10 سال بعد میشه، با این روند گرون شدن قیمت نفت که من خدمتون عرض کردم، درآمد 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یه رقمی بوده نزدیک به 160 میلیارد دلار. که رقم نسبتاً قابل توجهی است که 66 میلیارد دلار از این پول فقط صرف واردات کالا شد. 66 میلیارد دلار صرف واردات کالا که یه رقم بسیار کلانی است. بقیه این درآمدها هم صرف توسعه این کشورها به طور طبیعی نشده. راههایی داشتن برای خرج این پولا. یکی از اینا این بوده که اومدن کمک کردن به کشورهای در حال توسعه بلاعوض. در 1980 به صورت رسمی اعلان شده که نزدیک به 6 میلیارد دلار کشورهای شورای همکاری کمک کردن به کشورهای جهان سوم، که اینم مثلا سود خیلی کمی داشته، با شرایط آسان بوده، با شرایط سهل بوده، و یه مقدار کمک‌های غیر رسمی نکردن. در خود عربستان میدونید که مثلا به عنوان اینکه میخواد جنبش‌های اسلامی رو حمایت بکنه یا از جنبش‌های ضد کمونیستی حمایت بکنه در داخل کشورهای دنیا، یه پولای رو خرج میکنه که این رقم یه رقمی نزدیک به 6 میلیارد دلار بوده. سال 1974، یک سال بعد از گرون شدن رسمی نفت، رئیس بانک جهانی آقای مکنامارا میاد وارد ایران میشه، یه مصاحبه و تبلیغاتی و فلان، و اعلام میکنه که دولت ایران که تا پارسال بدهکار بوده، بدهی خارجی داشته، قرار هست 1,000,000,000 دلار وجه ناقابل به بانک جهانی کمک کنه، وام بده، که 200,000,000 دلارش نقدن تا یه چکی دادن دست آقای مکنامارا و قرار شد که 4 قسط دیگر رو بدن، و اعلام کردن که این 1,000,000 دلار رو برای مقابله با اثرات گران شدن نفت در دنیا ما در اختیار اینا گذاشتن. در همین سال ایران 580 میلیون دلار به صندوق بین المللی پول وام میده. ما دو تا سیستم اقتصادی بین المللی داریم، مثل بانک کار میکنه، یکی همین بانک جهانی است که اونم زیر نفوذ آمریکاست، یکی صندوق بین المللی پول، باز اونم زیر نظر آمریکایی‌ها کار میکنه. 290 میلیون دلار دولت ایران فقط اوراق قرضه بانک جهانی رو در همین سال میخره. 16 میلیون دلار اوراق قرضه صندوق اضطراری سازمان ملل توسط ایران خریداری شد. 1.2 میلیارد دلار به انگلیس وام میدن. 1 میلیارد دلار فرانک قرار میشه که به دولت فرانسه وام داده بشه. 3 میلیارد دلار وام به ایتالیا میدن. 1 میلیون دلار به دانشگاه واشنگتن میده دولت ایران برای هدیه، برای اینکه کتاب بخرن، اونم چی بخرن، مستضعف بودن، نه احتیاج داشت. 75 میلیون دلار به یک کارخونه در حال ورشکستگی میده به اسم گرومان. 2 میلیون دلار وام به افغانستان میدن، موقعی داوود خان بود، که برای اینکه سیگار برگ عرض میشود که غربیش رو با کبریت مثلا روسا روشن بکنه، برای این حالت بی تفاوتی بمونه، بی طرفی بمونه و تغییر موضع نده. 250 میلیون دلار به پاکستان میدن به عنوان کمک عمومی. 10 میلیون دلار سنگاپور میگیره، 50 میلیون دلار سوریه ها میگیرن، 100 میلیون دلار بنگلادش میگیره. و در همین زمان جالب، 1974، با این توپ و تشر رو برید عقب و دور باشید، ایران 58 میلیون دلار برای شرکت توانیر وام میگیره. 40 میلیون دلار برای کارهای کشاورزیش وام میگیره، 65 میلیون دلار برای توسعه بنادرش. که سود این 20% بوده، بهره این وام هایی که از دولت های خارجی میگیره 20% بوده. شما حسابشو بکنید که اینا در چه وضعیتی با این سرنوشت مملکت ها داشتن برخورد میکرد. خب این یکی از مسائل اساسی است در رابطه با توسعه وابستگی ما داریم میبینیم در داخل دنیا صورت میگیره. اون وقت یه مطلب دیگه ای که هم هست این بوده که دولت های عربی رو و اوپک رو همیشه متهم میکردن اینها هم غارت میکنن، ملت های دنیا رو پدرشون در آوردن، نفت بی خود گرون کردن، چه کردن چه کردن. آمارهایی که ما داریم همین الان و آمارهایی که در همین زمان گرون شدن نفت بوده حکایت از این داره که هنوز که هنوز مالیاتی که کشورهای توسعه یافته غرب و آمریکا و ژاپن از واردات نفت و از فروش نفت میگیرن بیشتر از مبلغی است که کشورهای تولید کننده نفت از فروش نفت میگیرن. من یه بشکه نفت از چاه خودم در میارم میدم به این آقا مثلا 2 دلار، این آقا میخواد ببره در شهر خودش بفروشه، وقتی میخواد بره تو شهر کت خدا میگه که این چند خریدی 2 دلار، میگه 8 دلار باید مالیات بدی. قیمت نفت میشه چی؟ 10 دلار. این آقا هم بالاخره یه سودی باید ببره دیگه، میشه 12 دلار. با خرج خدمات و هزینه و اینا به دست مصرف کننده که میرسه میشه شاید مثلا 15 دلار. بعد که میاد سر محاسبه، خب مردم میگن عربا همه رو خوردن، من دارم مثلا بشکه 15 دلار میخرم، دنبال قضیه رو میگیرید میاد ببینید که بابا ایران 2 دلار برده، اینجا فقط کمپانی نفتی است و کشورهای قدرتمند دنیا که همچنان مهار امور رو دارن، حالا این نفت گرون بشه یا ارزون بشه، تنها سری که بیکلاه میمونه سر مصرف کننده است که اون مصرف کننده هم البته مصرف کننده غربی نیست، مصرف کننده است که مثلا در هند نشسته، در پاکستان نمیشه، حالا به تعبیر در ترکیه نشسته. آمارایی که ما داریم این است که در 1970 قبل از بحران انرژی، قبل از اینکه اصلا مسئله نفت اینجوری مطرح بشه، در خود فرانسه یه تن محصول نفتی رو 470 فرانک می‌فروختن. یک تن از نفت رو 470 فرانک قیمت گذاشته بودن. که این 470 فرانک 38 فرانک می‌دادن به کشور تولید کننده نفت. از 470 فرانک 8% می‌رسید در اختیار مثلا ایران، در اختیار عربستان. 90 فرانک که میشه 20% از کل این پول به دست شرکت نفتی می‌رسید. 20% از قیمت نفت در اختیار کمپانی های نفتی بوده. 265 فرانک که حدود 57% قیمت نفته سهم مالیاتی دولت فرانسه بوده. خب میبینید یه رقم خیلی کران نیست. 78% هم باقی میمونه که این رو هم در مراحل پخش و مالیات های غیر مستقیم دولت ها از کمپانی ها اینها رو اخذ میکردن و میگرفتن. بعد از گرون شدن نفت باز این معادله حفظ میشه. 1974 شما میبینید که یه تن نفت تصفیه شده 820 فرانک قیمتش شده، شده تقریبا 2 برابر. از این 820 فرانک 200 فرانک رو میدادن به کشورهای نفتی که حدود 30% بوده، 145 فرانک که 18% هست میدادن به کمپانی ها و 315 فرانک به عنوان مالیات در اختیار دولت های غربی قرار گرفت. این باعث مزاحی شده بود در سراسر اروپا که بالاخره ما اگر نفت می‌خریم، نفت نیست، شما میرید پمپ بنزین بنزین بزنید، چون مالیات می‌خرید نه بنزین، یه قسمتش بنزینه و این به عنوان یه طنزی در سطح اروپا مطرح شد. و می‌بینید که با این اقداماتی که دولت آمریکا می‌کنه تا چه حدی می‌تونه منافع خودش رو در رابطه با قضايا حفظ بکنه و دنبال بکنه. ما چقدر دیگه وقت داریم؟ استراحت شما بکنه. چند الان؟ خب اگر سوالی دارم دوستان بفرمان که حدود 10 و 20 دقیقه مجددن یا 10 و ربع ما بس رو دنبال است. این قسمت رو خب چرا بس؟ خب چرا نگفتید؟ سودای نفت رو خب هر جا میبینید که تکراریه بگید که ما موج رادیو رو برگردونیم. من فکر کردم اونور که اون قسمت گفتم چون هفته به هفته